efendim. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عن حذيفة قال صلى بنا رسول الله ثم أقبل بوجهه الكريم علينا فقال معاشر أصحابي أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته فمن عمل بها فاز وغنم وأنجح ومن تركها حلت به الندامة فالتمسوا بالتقوى السلامة من احوال يوم القيامة. بندگان خدا، خودم شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. حذیفة بن یمان جریانی را نقل میکند، میگوید روزی از روزها پیامبر نماز گزارد و بعد از نماز رو کرد به ما و این گونه سخن فرمود، فرمود ای اصحاب من، شما را به تقوای الهی و عمل به طاعت او سفارش می کنم. هر کس عمل کرد رستگار شد، بهره‌مند شد، اهل نجات شد، و هر کس این وظیفه را ترک کرد، به فرمان الهی عمل نکرد، سرانجام پشیمان شد. از رهگذر تقوا از وحشت روز قیامت خودتون را حفظ کنید. یعنی اگر تقوا به عنوان برنامه زندگی انسان شد، جای نگرانی و دغدغه فردای قیامت نخواهد داشت. برای اون روز فکر کنیم همون گونه که برای دنیایمون هر روز می اندیشیم و فکر میکنیم. در خطبه اول بحثی را در هفته های گذشته تحت عنوان حدود و مرزهای الهی آغاز کردیم. اهمیت خطوط، حفظ خطوط قرمز الهی که همون قوانین و احکام الهی است بیان کردیم. منتها پرسشی مطرح کردیم و اون پرسش این بود چه چیز باعث می شود که انسان این گل سرسبد عالم هستی از خطوط قرمز الهی عبور می کند، از مرزهای الهی تعدی می کند، مرز شکن می شود و در باطلاق گناه گرفتار می شود. تا کنون عواملی را برای این مسئله بیان کردیم، امروز هم به یکی دو عامل اشاره می کنم که این عوامل نیز نقشی اساسی در وادار کردن انسان به گناه و وادار کردن انسان به عبور از مرزهای الهی دارد. اولین عامل هوای نفس است، پیروی بیچون و چرا از هوای نفس. در لغت معنایی را برای مسئله هوا مطرح کردن، هوا به معنای سقوط و افتادن از بالا به پایین است و حقیقتا هم این شکلی است. انسان هایی که مبتلای به هوای نفس می شوند، یک نوع انحطاط و یک نوع سقوط در وجود اونها شکل می گیرد، اتفاق می افتد. خدای متعال در سوره کهف آیه 28 تعبیر جالبی دارد: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه. پیروی مکن از اون کسی که دلش از یاد خیش ما غافل کرده ایم و پیرو هوای نفس شده است. یعنی زمام امر را به جای این که به خدا بدهد به نفس داده است. اتخذ الهه هواه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در رابطه با هوای نفس دارد: اول الهوا فتنتون و آخره مهنه. آغاز هوای نفس خودش یک فتنه است و پایان اون رنج و مصیبت جنکا. چه رنجی بالاتر از این که انسان در دام گناه گرفتار می شود. وجود مقدس امام صادق می فرماید: لا حجاب ازلم و اوحش بین العبد و بین الله تعالی من هوا النفس. هیچ حجاب و مانعی تاریکتر و وحشتناکتر بین بنده و خدا از حجاب از هوای نفس نیست. اگر هوای نفس آمد، رابطه تیره و تار می شود. این شفافیتی که انسان عنایات الهی را ببیند دیگه از بین می رود. این هوای نفس آثاری دارد. من به چند اثر از آثار هوای نفس اشاره می کنم. اولین اثر این است که انسان‌های مبتلای به هوای نفس آخرتشون را به دنیا می فروشند و با احزه بالارض للادنى. در زیارت اربعین میگه اینا میتونستن رشد کنن، میتونستن به مقامات بالا برسن، اما آمدند آخرت را به یه زندگی زودگذر فروختن. چه انسان عاقلی میاد آخرت با اون همه توصیفی که خدای متعال دارد مفت و مجانی در این دنیا را بگیرد و آخرت را از بین ببرد. من اطاع هوا، کلام امیر المؤمنین است، باع آخرته به دنیا. هواپرستی موجب ظلم و بی‌عدالتی است. آدمای هواپرست عدالت تو جامعه پیاده نمی کنند. فلا تتبع الهوا ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. از هوای نفس پیروی نکنید که موجب انحراف شما از حق می شود. هوای نفس زمینه رشد و تکامل انسان را از بین می برد. در رابطه با بلعم باورا خدای متعال می فرماید: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض و تبع هوا. بلعم باورا عالم بود در سایه این علم و دانش ما میتونستیم اون را بالا ببریم، مقام عنایت کنیم، اما چه کنیم که او تابع هوای نفس شد و سقوط کرد و رشد نکرد. امروز به صراحت باید عرض بکنم مشکل اصلی و اساسی جامعه ما هوای نفس هست و این هوای نفس در حقیقت فضا را در جامعه اونچنان تیره و تار می کند که خیلی ها از مسیر الهی جدا می شوند، به باطلاق گناه می افتند و پشیمانی بعد هم طبعا برای اونها سودی نخواهد داشت. عامل دوم حب دنیاست. کلام نورانی رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، فرمود حب الدنیا رأس کل خطیئه. سرمنشه خیلی از اشتباهات، گناهان و فاسد وابستگی به دنیاست. این را عرض بکنم، دنیا فی حد ذات مذموم نیست. دنیا متجر اولیاء الله است. پیامبران الهی تو همین دنیا زندگی کردن و به اون مقامات، اولیاء الهی تو همین دنیا زندگی کردن. فرق است بین این که انسان در این دنیا زندگی کند و بین این که وابسته به دنیا بشود. اون چه در روایات ما و در خطبه ها و کلمات نورانی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در مذمت دنیا آمده، این نیست که ما را به انزوا دعوت کنند و گوشه نشینی و فرار از دنیا و زندگی در دنیا. نه، اونی که مورد تأکید امیرالمؤمنین هست این است که وابسته به دنیا نشویم. امروز این دروغ ها، این آدم کشی ها، این قتل ها، این غارت ها، این توطئه ها، تمام جنایاتی که امروز در این دنیا اتفاق می افتد اگر درست ریشیابی کنیم به این دو برمی گردد. البته عوامل دیگر هم در جای خودش محفوظ، یکی هوای نفس و دیگر دنیا طلبی. مراقب باشیم تا در این دنیا هستیم که زمان دنیا زمانی طولانی نیست. فخذوا من ممرکم لمقرکم، به تعبیر مولا اینجا محل گذر است، مقر جای دیگری است. انسان در ممر و محل گذر خانه نمی سازد، دل خوش نمی کند. برای مقر و اون جایگاه جاودانی آخرت توشه می اندوزد. تلاشمون این باشد تو زندگیمون، تو رفتارهامون، گاهی حب دنیا و هوای نفس ما را وادار نکند که در امانت خیانت کنیم، وادار نکند به دروغ مبتلا بشویم، وادار نکند که خدای ناخواسته دچار نزاع و جدال و درگیری بشویم و بعد هم پشیمان بشویم و پشیمانی برای ما سودی نداشته باشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را از هوای نفس و وابستگی به دنیا حفظ بفرما. در فرج مولایمان تعجیل فرما. به امام راحلمون و مراجع گذشتمون روح و ریحان عنایت فرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون، به عالمان دینمون، به خدمتگزاران دین پروردگارا طول عمر با برکت، صحت، سلامت، عنایت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و اجر عنایت بفرما. به رزمندگانمان پیروزی و نصرت، به جانبازانمان سلامت، به آزادگانمان عزت، به جوانان من غیرت دینی، به بانوان من عفت، به اصناف و بازاریان انصاف، به عالمان توفیق عمل، به زائران و مجاوران حسن عاقبت مرحمت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال همه ما بگردان. پروردگارا از تو می‌خواهیم، از تو می‌طلبیم، به مرزای اسلام، مرزای مورد نظر شفای عاجل کرامت بفرما. توطئه دشمنانمون به خودشون برگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا فاطمه، اشفعی لنا فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل و سلم على مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين و على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة و على علي بن الحسين زين العابدين و إمام العارفين و على محمد بن علي الباقر و على جعفر بن محمد الصادق و على موسى بن جعفر الكاظم و على علي بن موسى الرضا المرتضى و على محمد بن علي الجواد و على علی ابن محمد الهادی و على الحسن ابن علی الزکی العسکری و على الحجة القائم المهدی حجتک على عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى يوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل، ومن أحب أن يكون أتقى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله عز وجل أوثق بما في يده. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود نازنین نبی اکرم فرمود که کسی که مایل است از بزرگوارترین افراد باشد باید تقوا را پیشه کند، هر کس بخواهد از پرهیزکارترین افراد باشد توکل را پیشه کند و به خدا توکل کند، و اگر کسی بخواهد غنیترین مردم باشد، این نکته خیلی مهمه، غنیترین مردم بخواهد باشد باید بدون چه نزد خداست اعتمادش بیشتر باشد تا اون چه نزد خود اوست. فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اَوْثَقْ بِمَا فِي يَدِهِ. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌هایی و اشاره به نکاتی خواهم داشت. اولین مطلب تشکر و تقدیر از همه ملت عزیزمون در سراسر کشور به مناسبت بزرگداشت نیمه شعبان است و به ویژه از عزیزان و دستندرکاران حرم کریمه اهل بیت، از عزیزان و دستندرکاران مسجد مقدس جمکران و از همه مسئولان عزیز و بزرگوار استان، شهرداری محترم که انصافاً امسال در ما که توفیق نداشتیم اینجا نبودیم و نائب الزیاره شما بودیم در کنار پیامبر اکرم به ائمه بقی و در مکه مکرمه، ولی اون چه شنیدم به حمدالله کارستانی از خدمات انجام گرفته در این بلوار پیامبر اعظم و در سراسر شهر قم و استان قم. جزاکم الله عن الاسلام خیر الجزا. مناسبت دوم، در آستانه ماه رمضانیم. ماه شعبان آرام آرام به پایان میرسد، چشم باز کنیم ماه رمضان میاد. من دو تا روایت برای اینکه آماده بشویم برای ماه رمضان عرض میکنم. از نبی گرامی اسلام فرمود: این شهر رمضان شهر عظیم یضاعف الله فیه الحسنات. ماه رمضان ماه بزرگی است که حسنات و کارهای خوب خدای متعال اجرش رو چند برابر میکند. و یمحو فیه السیئات، تو ماه رمضان گناهان بخشیده می شود. و یرفع فیه الدرجات، در ماه رمضان مقامات انسان بالا می رود. و بعد پیغمبر فرمود: من تمسک فی شهر رمضان بصدق صال. اگر کسی 6 خصوصیت و ویژگی در ماه رمضان داشته باشد، گناهان او آمرزنده می شود. غفر الله له ذنوبه. 1، ان یحفظ دینه. تو ماه رمضان مواظب باشیم دینمون رو حفظ کنیم. و یسون نفسه، خودمون را حفظ کنیم از آلودگی ها. و یصل رحمه، صله رحم به جا بیاوریم در ماه رمضان. ولا یؤذی جاره، به همسایه هامون اذیت نکنیم. و یرعا اخوانه، رعایت حقوق برادران دینیمون داشته باشیم. و یخزن لسانه، قفل بزنیم بر این زبان. معنای قفل زدن یعنی از مرز الهی تجاوز نکنیم. و زبانمون را نگه بداریم و کنترل کنیم. مناسبت سوم، روز 31 خرداد، سال روز شهادت سردار رشید اسلام شهید دکتر مصطفی چمران هست. شخصیتی بی ادعا، شخصیتی خدوم، شخصیتی که مسئولیت پذیر بود به عنوان کسی که در طول دوران جنگ تحمیلی با تشکیل ستاد جنگ‌های غیر منظم و جنگ‌های چریکی ضربات مهلکی به دشمنان وارد کرد. مورد عنایت امام بود. این شخصیت بزرگوار ما با داشتن اون درجه علمی بالا، مثل یک بسیجی به یک سرباز عادی در صحنه‌ها حضور پیدا می‌کرد. چمران عزیز ما با عزت، عظمت و با تعهد به اسلام جانش رو فدا کرد. او در پیشگاه خدا باید بگوییم با آبرو رفت. و سرانجام در 31 خرداد سال 1360 در جبهه دهلاویه دعوت حق را لبیک گفت و به خیل عظیم شهیدان پیوست. روحش شاد و یادش پررهرو. مناسبت دیگر، اول تیر، روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی است. برادر عزیز و بزرگوارمون مسئول محترم سازمان تبلیغات به صورت مشروح و مفصل صحبت کردند. این دین بر اساس تبلیغ باقی مونده است. پیامبر اولین مبلغ است و هر کس میخواهد این دین باقی بماند باید در هر جایگاهی که هست به تبلیغ دین بپردازد. شرایط امروز دنیای ما با توجه به گسترش فضای مجازی نیاز به کار بیشتری است. علما، طلاب عزیز ما که همیشه پیشکسوتن در این عرصه، از فرصت ماه رمضان هر جا که زمینه ای فراهم شد به کار تبلیغ دین خدا بپردازن. مناسبت بعد، اول تیر آغاز هفته قوه قضاییه است. هفتم تیر هم سالگرد شهدای عزیز ماست. عزیزی را از دست دادیم مثل آیت الله شهید بهشتی و یاران با وفای او. شخصیتی که انصافاً خودش را وقف اسلام کرده بود، با اون دانش بالا، تجربه بالا، پختگی بالا، برنامه‌ریزی بالا. این حادثه‌ای که اتفاق افتاد دو بُعد داشت: یک، جنایت دشمن را نشان داد، قساوت دشمن را نشان داد، و دو، نشان داد که این انقلاب دارای پشتوانه عظیمی است. شخصیت‌ها هر چه بزرگ باشند و از میان ما بروند، این انقلاب استحکام دارد و همچنان پا بر جاست. اما از قوه قضائیه باید به عنوان یکی از ارکان مهم نظام اسلامی یاد کنیم که بخش مهمی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط قوه قضائیه میتواند تحقق پیدا کند. مردم از قوه قضائیه انتظار امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، استقرار عدالت دارند. من ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های صادقانه قوه قضائیه به چند نکته اشاره می‌کنم و درخواست می‌کنم. یک، تلاش قوه قضائیه باید در جهت پیشگیری از وقوع جرم تو جامعه ما باشد، وگرنه اگر کسی جرمی را مرتکب شد و بعد بخواهیم محاکمه کنیم، بخواهیم به زندان او را هدایت کنیم، وظیفه است. اما کار اصلی پیشگیری است. تو همه ابعاد، تو مسائل مالی، تو مسائل اخلاقی، تو ناهنجاری های فرهنگی، باید قوه قضائیه اون چنان قضایای کشور را رصد کند که نگذارد حتی المقدور جرمی اتفاق بیفتد. دو، بهره‌مندی قوه قضائیه از فناوری های نوین در جهت تسهیل امر مراجعین هست. و سوم، تدبیر لازم برای کاهش فرایند دادرسی است. ریاست محترم قوه قضائیه هم اشاره به همین نکته داشتن. فرایند دادرسی طولانی است، باید زمان کمتر بشود تا افراد تو جامعه امید بیشتری پیدا کنند. و آخرین نکته، تدابیر لازم جهت رویکرد حبس زدائی و مجازات های جانشین. موضوع دیگر، مسئله روز جهانی مبارزه با مواد مخدره. این مسئله بسیار مهمی است. من واقعا آمار را که گاهی میبینم خیلی نگران میشوم. آمار معتادین هم در سطح جهان و هم در کشور ما بالاست. سن اعتیاد رو به کاهش است، یعنی نوجوان و جوان گرایش به مواد مخدر پیدا می کنند. اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رو به افزایش است. و از همه دردناکتر این است که زنان متاسفانه تعدادشون و تعداد معتادین زن روز به روز رو به افزایش است. و امروز زنان زندانی اگر مقایسه آماری داشته باشیم، زنانی که به خاطر مواد مخدر زندانی هستند تعدادشون بیش از سایر جرائم است. و این خبری بسیار جانکاه است. قدم‌های خوبی برداشته شده، جای تقدیر و تشکر دارد، اما کارساز نیست. من معتقدم یک عزم ملی میخواد. معمولا غفلت میکنیم. سخنرانان باید در سخنرانی‌هاشون بپردازند. رسانه ملی ما باید مرتب برنامه بگذارد، چون جامعه‌ای که بخشی نسبتاً قابل توجه به عنوان صف معتادان شناخته بشود، اینا را دیگه نمیشود جزء جمعیت کشور حساب کرد. اینا کاراییشون رو به کلی از دست دادن. و مطلب دو تا مطلب کوتاه هم بگم. یکی مذاکرات هسته‌ای است که گرچه وارد متن پیشنویس شدند، اما به خاطر زیاد خواهی های دشمنان ما کار به سختی و به کندی پیش می روند. مذاکره کنندگان مورد اعتماد نظامند، منتها همونطور که بارها گفتیم خطوط قرمز نظام را باید رعایت کنند که می کنند. انشاءالله امیدواریم که دشمن سر عقل بیاد، ولی یه جمله را با صدای بلند و رسا به دشمن می گوییم: اگر از این فرصت طلایی و حسن نیت نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده نکنید و همچنان کارشکنی بکنید، کسی که در نهایت ضرر می کند شما اید و نه ملت ایران. اگر شما سر میز مذاکره با ما به توافق رسیدید، رسیدید، وگرنه دنیا به آخر نمیرسد. این ملت ملتی است که پای این انقلاب، پای دستاوردهای انقلاب، آرمانهای انقلاب ایستاده و همچنان در کنار رهبر عزیز و فرزانش با صدای بلند فریاد میزند: هیهات من نزله. نکته آخر بگم، این روزها موضوع تحولات عراق مطرح است. شنیده اید بخشی از استانها و شهرهای عراق در اشغال گروهی به نام داعش است، که البته اینا اجیرند. داعش را بزرگ کردن خیلی کار درستی نیست. سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های جهانی دست به دست هم داده و با یک توافق پشت پرده این قضایا در حال اتفاق افتادن است. وگرنه چطور ممکن است جمعی وارد شهر بزرگی مثل موصل بشوند و یک تیر شلیک نشود، استاندار خودشو تسلیم کند و فرار کند و برود و جمعیت عظیمی از ارتش که حدود 50,000 نفر برآورد کردن در مقابل یک گروه محل خدمت را ترک کند و برود؟ این چی میتونه باشه جز توطئه؟ اونم توطئه حساب شده ای که اخیراً بعضی از این مسئولین مرتجع منطقه‌ای گفتن یک قیام مردمی اتفاق افتاده. بله، با پولای شما، با حمایت‌های شما، با تدارکات شما، بله، قیام مردمی اتفاق. حقیقت امر این است که ما معتقدیم به فضل پروردگار عالم با فتوای مرجعیت، به حضور مرجعیت، به حضور جوانان رشید عراق، خوشبختانه هم از شیعه و هم از اهل سنت، و تدابیری که دولت عراق در این زمینه در نظر داشته و دارد، عزل فرماندهان خائن ارتش و جایگزین کردن اونها به افرادی که تو مسیر حرکت انقلابی عراق هستن، این توطئه ها مطمئنیم خونسا خواهد شد. اینا تو سوریه شکست خوردن، برای اینکه تنور رو گرم نگه بدارن و روی اون شکست سرپوش بگذارن قضایای عراق رو مطرح کردن. ما به فضل پروردگار معتقدیم این توطئه هم مثل سایر توطئه ها به شکست خواهد کشید و پیروزی نهایی نصیب ملت عراق خواهد شد. ولی یه نکته بگیم، یه نکته عرض بکنم که یک خطای استراتژیک اتفاق افتاده که این را مسئولین عراق هم باور دارند. اعتماد به بعثی ها نتیجش این است. مسئولیت دادن به فرماندهان بعثی این نتیجه طبیعی اون هست. چرا به فرماندهان بعثی مسئولیت دادید که امروز این چنین پشت کنن به شما و در مقابل شما بیستن؟ انشاءالله امیدواریم که خدای متعال کمک کنه، که کمک خواهد کرد. اینها هدفی که دنبال میکنن، خلاصه عرض بکنم، این عوامل به نام داعش و امثال ذلک برای تکمیل کردن طراحی‌های دشمنان ماست. با این قساوت تو خیابون‌ها میان آدم میکشن، سر میبرن، قطعه قطعی میکنن، به روحانی و غیر روحانی رحم نمیکنن. اینا یک چهره کریهی از اسلام را به دنیا منتقل میکنن و اون تحقق اسلام هراسی، شیعه هراسی در دنیاست. اینها عوامل تحقق توطئه های دشمنانند. من یه جمله بگم، به دنیا خطاب میکنیم. ما در هیچ طرح مشترکی با آمریکا در رابطه با مسائل عراق ورود پیدا نمیکنیم. اگر کسی بخواد مطرح کند که ایران و آمریکا میخوان با یه طرح مشترک تو جریان عراق و تحولات عراق نقش آفرینی کنند، امکان پذیر نیست که ملت ما، دولت ما، مسئولان ما با آمریکا بخواهند ورود پیدا کنن. آمریکا رأس ماجراست، او برپا کننده همه فتنه هاست. چطوری ممکنه ملت ایران و دولت ایران با آمریکا همراهی بکند؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا در فرج مولایمون تعجیل فرمان، توطئه دشمنانمون را به خودشون برگردان، سایه بلند پایه رهبری و مراجع بزرگوار تقلید را بر سر ما مستدام بدار. به امام راحلمون و مراجع گذشتمون روح و رضوان عنایت بفرما. به خانواده شهیدانمون صبر و عجز کرامت بفرما. به جوانان عزیزمون این امیدهای آیندمون پروردگارا ایمان، باور و اعتقاد راستین عنایت بفرما. به رزمندگان و جانبازان و آزادگانمون نصرت، سلامت، عزت، عنایت بفرما. باز هم از تو میخواهیم، ملتمسانه در این روز جمعه میخواهیم، خدایا باران رحمتت را شامل حال همه ما بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.